آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت.
با اعلام ساعت 15 دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی همراه باشید با تیم حرفه‌ای رادیو تهران در برنامه جمعه با سیاست.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون. خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفاه.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفاه هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفاه به 24 نفر. با رفاه همراه شو. ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره گرفاه.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه ها همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
چه کارامل عالی.
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط یک روز فرصت باقی است.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
خب اون وضعیت 6 میلیون آماره چی میشه؟ آیا
چندین ماه گیری بکنن تا مجوزی رو کسب بکنن؟
خب چرا اینطوریه؟ مشکل کجاست؟
چندین
نشون میده که هیچ متولی خاصی برای شنوندگان ارجمند یک هموطن یک پیامک جالبی فرستاده بد نیست. ایشون گفتن که ایران
بسیار ممنونم. اگه موافق هستید آقای صفاتاش گزارش همکاران متعیه کردن با هم بشتم در خدمت شما خواهیم.
نوع نگاه به گردش
نخبگانی، نوع نگاه به تونسی. آقای لاسچری و آقای خانزاده که نکنار هم قرار میگنیم.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور فرد فرد شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانمها و آقایان. بسیار ممنونیم از شما که بعد از ظهر جمعه تون رو به این برنامه در روزهای گرم تابستان اختصاص دهید. ما امیدواریم که بتوانیم در این مجموعه برنامه آخرین تحولات سیاسی رو از مناظر مختلف به بحث و تبادل نظر بگذاریم. قبل از شروع برنامه خدمتتون عرض کنم که 3094 شماره پیامک برنامه، 2786-2094 تلفن گویا، 2265-2465 و 2265-2466 ارتباطات مردمی و سرانجام www.radiotehran.ir آدرس اینترنتی برنامه ماست که در طول برنامه و هفته همکاران ارجمندم شنوای مطالب تازه شما خواهند بود. ما معمولا در برنامه جمعه با سیاست که عصرهای جمعه یعنی این لحظه پخش می شود یک مورد رو، یک بحث رو به چالش می گذاریم. بنابراین از شما دعوت می کنم که در ابتدای برنامه به برنامه اصل مطلب توجه فرمایید.
اصل مطلب.
فابیان پیکاردو وزیر ارشد دولت محلی جبل الطارق امروز جمعه اعلام کرد که نفت کش گریس یک حامل 2 میلیون بشکه نفت خام ایران می تواند این منطقه را ترک کند. این اعلام در پی حکم دیروز دیوان عالی جبل الطارق مبنی بر آزادی این کشتی بود. حکمی که اقدام انگلیس بر اساس درخواست توقیف از سوی آمریکا را غیرقانونی دانست. اقدامی که مقام معظم رهبری آن را دزدی دریایی دانستند.
انگلیس خبیث که واقعا خبث او واضحه، دزدی دریایی میکنه، کشتی ما رو در واقع میدزدند، در واقع این دزدی.
رئیس جمهور کشورمان این اقدام انگلیس را آغاز ناامنی دانست.
انگلیسیا آغاز ناامنی در دریا رو شروع کردن و تمام اون چه به دنباله این خواهد آمد مسئول مستقیمش انگلیس.
و سخنان وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص توجیهات غیرقانونی انگلیس.
اقدام انگلیس در جبل الطارق راهزنی دریایی بوده، هیچ منطقی هم نداشته. توجیه این که این تحریم اتحادیه اروپاست هیچ مبنایی نداره، چون اتحادیه اروپا از ابتدا با تحریم‌های فرامرزی مخالف بوده.
بررسی ابعاد این عقب نشینی دزدان دریایی انگلیسی در برابر مقاومت ملت ایران و آزادی نفت کش گریس یک موضوع برنامه این هفته جمعه با سیاست است که شما را به شنیدن آن دعوت میکنم.
خب در ابتدا بخش اصل مطلب رو با هم شنیدید. جناب آقای مهندس جلیل اسلامی، معاون امور دریایی سازمان بنادر و کشتیرانی، سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
ممنونم، بلندترم اگه صحبت کنید ممنون میشم. آقای اسلامی، آقای اسلامی، علاوه فنی چه بود ماجرا و به کجا رسید و نتیجه کار چه شد؟
همونطور که استحضار دارید از حدود 45 روز پیش کشتی در واقع اگریس وان که عامل نفت جمهوری اسلامی ایران بود و معموله این کشتی بیش از 2,100,000 در واقع بشکه نفت خام حمل میکرد که در اطراف جبل الطارق بر اساس حکم دیوان عالی جبل الطارق این کشتی توقیف شد. همونطور که استحضار دارید پیگیری های حقوقی برای آزادی این کشتی در حال انجام بود و از طریق وزارت محترم خارجه، امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن پیگیری ها ادامه داشت تا اینکه دیروز صبح 4 نفر از کروی کشتی، پرسنل کشتی که توقیف بودن، کاپتان کشتی و 3 نفر از پرسنل کشتی آزاد شدند و بعد از ظهر هم بر اساس حکم این دادگاه کشتی از توقیف آزاد شد و مراحل در واقع آماده سازی کشتی و تهیه امکانات لازم براش برای ادامه سفر دریاییش در حال انجام است.
الان کشتی عازم ایران هست یا مسیر هدف بعدی خودش؟
مسیری که در واقع اعلام کرده مدیترانه هست و بر اساس بعد از آمادگی لازم انشاءالله در اون مسیر ادامه مسیر خواهد داد.
مشخصیست که هدفش کجاست؟
تا کنون نخیر، صاحب کشتی، مالک کشتی فقط در حد مدیترانه اعلامه مقصد کرده و جزئیاتش رو انشاءالله روزهای آتی مشخص خواهد شد.
خب آخرین نظر شما در این زمینه چه خواهد بود آقای اسلامی؟
ببینید همونطور که اصدار دارید بیش از 85% تجارت جهانی با کشتی و با دریاست.
بله.
جمهوری اسلامی ایران هم یک کشور دریایی است و ناوگان جمهوری اسلامی و شرکت هایی که باش کار میکنن بسیار گسترده و وسیع هستند و در اقصی نقاط جهان در حال تردد. اقدام غیرقانونی در واقع انگلیس برای توقیف این کشتی یک حرکت غیرقانونی، همونطور که وزارت امور خارجه اعلام کرده یک حرکت غیرقانونی و همونطور که رهبری فرموندن یک دزدی دریایی بود که به هر حال با توجه به مجموعه پیگیری ها خوشبختانه این کشتی آزاد شد و در ادامه مسیر دریایی خودش حرکت بود.
خیلی از کارشناسان و حتی کارشناسان غربی معتقد بودند که سرانجام مقاومت ایران نتیجه داد و این کشتی علی‌رغم ملی آمریکا و انگلیس آزاد شد. همینطوره؟
خب همینطوره، قطعاً همینطوره. مقاومت جمهوری اسلامی همچنین هرچند که بعضی ها توقیف کشتی انگلیسی رو در خلیج فارس اقدام متقابل اعلام کردن، ولی این در واقع کشتی تخلفات خاص خودش رو داشت، لذا مقاومت جمهوری اسلامی، پیگیری حقوقی جمهوری اسلامی، پیگیری های فنی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیت دریای کشور، همه اینها باعث شد که به این نتیجه برسه. اونطور که دیروز در اخبار شنیدید دادگاه اعلام کرد که هیچ دلیل عقلی برای ادامه توقیف این کشتی در واقع پیدا نکردن و حکم آزادی این کشتی رو صادر کرد.
بسیار ممنونم آقای اسلامی، برای جناب علی عروضی موفقیت دارم و
خداحافظ شما.
جناب آقای زهروند از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
ممنونم آقای زهروند. یک سوالی وجود داره. انگلیسی‌ها از همون ابتدای این دزدی دریایی سعی کردن که عملا نشان بدن که ایران تحریم‌ها رو لغو کرده، ولی به نظر میاد کسی باور نکرد. چرا؟
ببینید حتی اینم نمیتونستم بگن، در واقع یه نوع موزه به اصطلاح تخیلی که از دوره استعمار تو ذهنشون بود، سعی کردن که اینجا در واقع یه جور اعمال قدرت بکنن و خب تنگه جبل طارق یه آبراهی آزاده. استنادی که میکردن این بود که ما سوریه رو تحریم کردیم. حالا ما که رسماً هم اعلام کردیم که هدف رفتن به سوریه نبوده، اگر هم میخواست بره بازم مشکلی در این رابطه نبوده، سوریه متحد استراتژیک ماست و اون ملاحظاتی که ما داریم در واقع پیشران خواهد بود در اهداف ما از جمله مثلا حرکت کشتی نفکش ما.
ده.
اما در این خصوص ضمن که ایران هم این موضع رو اعلام کرد، با این حال اونها برخلاف نرم های پذیرفته شده، چون عبور بی ضرر میگن، چون تنگه جبل طارق یک آبراهی بین المللی است مثل هرمز، تنگه هرمز اون هم عبور بی ضرر داره، برای همین کشتی جنگی هر کشوری از جمله حالا آمریکا هم که میاد و میره ما رعایت میکنیم قوانین بین المللی رو، چون عبور بی ضرر هست داره عبور میکنه. لذا اینها برخلاف این سعی کردن روی ایران فشار بیارن و عنوان کردن که سوریه از منظر اتحادیه اروپا تحریم نفتیه.
خب.
حالا اشکالی که این کار داشت این بود که خب باشه تحریم نفتی کردن، یعنی اعضای مرتبط با اتحادیه اروپا حق ندارن که به سوریه نفت بدن و یا مبادله‌ای داشته باشن. ما که عضو اتحادیه اروپا نیستیم که. و در واقع وقتی این موضع رو اعلام کردن به عبارتی با استناد این مصوبهشون می‌خواستن بگن که قوانین ما فراسرزمینیه.
حالا خود اتحادیه اروپا مثلا قوانین فراسرزمینی نداره که خارجی
نه عرض من همین دیگه، اصلا آمریکایی‌ها هم ندارن.
یعنی
آمریکایی‌ها عنوان کردن که مثلا تحریم ثانویه، یعنی اگر تو می‌خوای بری مثلا با ایران کار کنی که من تحریم ثانویه رو دارم اعمال می‌کنم، بنابراین حق نداری با من کار کنی. یعنی از اهرم روابط خودش با دیگر کشورها استفاده می‌کنه برای اخلال در روابط اون کشور با ایران.
حالا آقای زهروندی یه سوال من میخوام مقدار برگردم به عقب‌تر. مگر در تنگه جبل طارق که دولت محلی وجود داره انگلیسی‌ها میتونن برن کشتی رو تصرف کنن؟
میگم مثلا اولا تنگه جبل طارق یه بخش در کنترل انگلیس‌هاست و همینم الان مورد منازعه هستش با اسپانیا. و به همه خاطره که وقتی که این اتفاق افتاد، آقای جوزف بور وزیر خارجه اسپانیا عنوان کرد که این اقدام بنا به سفارش آمریکایی‌ها بوده. این خیلی به هم زد انگلیس، یعنی برخلاف اون ادعای به اصطلاح استقلال و مستقل بودنشون بود. بنابراین عرض من در اینجا این هستش که به هر حال اینا خودشون قدرت می‌بینن. شاخص در واقع اقدامات این کشورهایی که میگن ما قدرتمندیم، شاخص قدرته نه حقوق بین الملل.
حالا اگر تنگه جبل الطارق به گفته شما زیر مجموعه انگلیس اداره میشه، چطور رئیس دادگاه تونست این رأی رو بشکنه؟
خب میگم این دو بخشیه. ببین تنگه جبل الطارق که پیچیدگی خاص خودش داره، اینا اونجا پایگاه دارن برای خودشون، بخشش در کنترل ایناست، بخشش مورد منازعه هستشون در کنترل مبادلات تجاریش با در واقع اسپانیا هست، شهروندای اسپانیایی دارن، بخشی از اینا که در اون منطقه در واقع تحت کنترل انگلیس ها هستش میتوانن به عنوان شهروند انگلیسی محسوب بشن. هم وضعیت ما تو قبرس هم داری،
درست.
در داخل قبرس یه منطقه رو وسط این جزیره انگلیس ها در کنترل دارن و مقررات خودشون رو اعمال میکنن. واسه این وضعیت در خود تنگه واقع شده.
حالا آقای زهرمند، وزیر خارجه اسپانیا هم تو که شما فرمودین اشاره کرد که انگلیس با اشاره آمریکا این کاری کرده، میتونیم بگیم که انگلیس ها چشم بسته اعلام کردن این کار رو؟
نه، ببین بحث چشم بسته نیست. ببین الان اینا در واقع به دلایل مختلف از جمله داشتن اشتراکات آنگلوساکسونی و همین الان هم که میبینیم انگلیس ها دارن از اتحادیه اروپا خارج میشن با اعتماد و با امید به تقویت روابط و بستن پیمان جامع اقتصادی با واشنگتن هست دارن این کارو میکنن.
بله.
یعنی خودشونو قبل از اینکه اروپایی ببینن به نوعی در جرگه امریکا و آنگلوساکسونی هستن. این یه وضعیته. روابط ویژه امنیتی و نظامی که اینا با هم دارن، به عبارتی هم به هر حال اینا در این چارچوب همکاری راهبردی یه جوری با هم دیگه هماهنگ میشن. باز فراموش نکنیم که نگاه غرب به ایران بخش عمدهش از طریق امریکا و انگلیس در واقع داره پشتیبانی میشه. بنابراین این دشمنی رو که اینا همواره به درون اتحادیه اروپا هم تزریق کردن، بدونیم که منشأ اون در لندن و واشنگتن هستش. اینم یکی از اون نکاته.
خب خود انگلیس پیشبینی میکرد که به چنین خفتی باید برسه و علارغم میل آمریکایی ها دادگاه رأی بده که این کشتی آزاد شه.
بذار این نکته بگم. من قبل که مسئله دادگاه بگیم، چون دادگاه برای اینا فیس سیوینگ بود، اگر اینا نمیخواستن و میتونستن دادگاه جرأت نداشت این کارو بکنه. دادگاه رو در واقع رأی که صادر شد به عنوان این بود که بگن آقا ما قانون مدار هستیم، یه همچین اقدامی صورت گرفته، حالا رأی دادگاه. دادگاه گفته ایبی نداره، پس بنابراین یک یک مساوی. این برای حفظ آبروست. اما واقعیت مسئله رو ما باید بهش توجه بکنیم و اون این هستش که قدرت جمهوری اسلامی ایران در صحنه میدانی در واقع پیشرام شد برای دیپلماسی و آزاد کردن مسئله گریس یک. یعنی این اتفاق برای این هست که در واقع ایران نشان داد به طرفهای بیرونی از جمله امریکا و انگلیس که امروز شما با گربه‌ای به نام ایران طرف نیستیم، با شیری به نام ایران طرفیم.
بله.
و اینها که در واقع به نوعی رفتار کفداری دارن مجبور شدن عقب
نشینی کنن.
یعنی در واقع من میخوام بگم اینو ناظر و ناشی از اقتدار میدانی و ظرفیتی بود که الحمدلله سپاه پاسداران و نیروهای دفاعی ما حقنه کردن و تحمیل کردن به طرفهای
اسلامی. ممنون میشم پشت خط تشریف داشته باشید آقای زهرمند. جناب آقای حنیف قفاری از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و میهمانان محترم برنامه.
سپاسگزارم از شما. آقای قفاری، برخی معتقدند که اروپایی ها به خصوص انگلیس و آمریکا دچار یک اشتباه محاسباتی شده بودند و فکر میکردند که برنده این میدان خواهند بود. همینطوره؟
بله، قطعا همینطور هست. جناب آقای دکتر زهره‌وند هم به درستی اشاره فرمودند. ببینید، بین لندن و واشنگتن یک نوعی پیوستگی سیاسی و فراتر از اون پیوستگی آتلانتیکی و استراتژیک حاکم هست. یعنی اونها مناسبات خودشون رو در ذیل ساختار ناتو و به طور کلی در نظام بین‌الملل به گونه‌ای به اصطلاح تعریف کردن که مکمل یکدیگه محسوب میشن. و اقدام اونها مبنی بر توقیف غیرقانونی نفتکش ایرانی یک همپوشانی بوده و یک محاسبه مشترک. مسلماً اونها اگر میدونستن که پایان این بازی، پایان این معادله، پایان این محاسبه به چنین نقطه‌ای میرسه که اونها ناچار خواهند شد از دادگاه جبل الطارق بخوان که خودش دستور آزادی نفتکش رو صادر بکنه، مسلماً اونها اون موقع دست به چنین اقدامی رو نمیزدن. و نکته خیلی جالب توجه اینه که این اقدام دقیقاً زمانی انجام گرفت که اخیراً جان بولتون با بوریس جانسون دیدار کرد. خب جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا از کسانی هستش که علاوه بر این که هدایت معادله برگزیت رو در اروپا از اون سمت، یعنی از سمت آمریکا بر عهده داره، فردی هستش که خب از اصرار کنندگان و از کسانی بودش که خیلی اصرار داشتش که توقیف نفتکش ایرانی باید صورت بگیره به عنوان بخشی از پازل اعمال راهبرد فشار حداکثری علیه ایران. خب مسلما در این خصوص بولتون یک نگاه کوتاه مدتی نداشت و میخواست از این ابزار استفاده کنه برای حداقل 6 ماه یا 7 ماه.
چجوری شد پس تن داد؟
ببینین بخشیش رو اشاره هم کردن، بخش در حقیقت اعظمش این بودش که کنش هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران و استناد جمهوری اسلامی ایران به دیپلماسی قاطعانه و دیپلماسی انقلابی که بارها هم رهبر معظم انقلاب بر روی اون تاکید داشتند و عمل کرده به موقع سپاه پاسداران، همه اینها باعث شدش که ایالات متحده آمریکا و انگلیس خودشون رو در یک بنبستی ببینن. اونا از یک سو مستمسک حقوقی برای اقدام خودشون نداشتن از همون اولش و از سوی دیگه می‌دیدن که خب این معادله قرار بود برای اونها فایده داشته باشه، اما الان هزینه‌اش بر فایده‌اش غلبه کرده. برای همین تصمیم گرفتن که این بازی رو دیگه ادامه ندن و مسلماً در آینده نزدیک ابعاد خیلی جزئی‌تری از این در این خصوص فاش خواهد شد.
میتونیم بگیم که انفعال آمریکا و انگلیس در قبال این حادثه بیش از پیش روشن شده؟
ببینین من اسم این رو انفعال نمیذارم. انفعال زمانی هستش که ما بیایم بگیم یک بازیگر در یک موقعیتی قرار گرفته که خب به اصطلاح انتخاب میکنه این انفعال رو، یعنی در حقیقت انتخاب میکنه که در قبال یه حادثه بی تفاوت باشه. اما این انفعال انتخاب اولی آمریکا و انگلیس نبود، اونها اتفاقا قصد داشتن که به صورت کاملا پویا در این خصوص بازی بکنن، به صورت کاملا اکتیو، به صورت کاملا فعال. اون چه که اونها رو به انفعال کشون در حقیقت کنش هوشمندانه و واکنش جمهوری اسلامی ایران در مواردی نسبت به اقدام اولیه اونها بود. پس بنابراین معادله تغییر کرد و اونها از یک بازیگر فعال به یک بازیگر منفعل در این معادله تبدیل
شد. آقای پومپئو در یک صحبتش که در یکی از مطبوعات آمریکا چاپ شد اعلام کرد که ما از 60 کشور جهان دعوت کردیم که به این ائتلاف بپیوندن، یعنی ائتلاف آمریکا و انگلیس علیه کشتی ایرانی، و هیچ کشوری موافقت نکرد با این مسئله. فکر میکنید که مقابله و تقابل این کشورها با خواست پومپئو و آمریکا چه بود؟
این یک پیام مشخص داره. در دوران ریاست جمهوری بوش پسر یه بار آقای برژینسکی که خب از استراتژیست های مطرح سیاست خارجی آمریکا بود یه نکته ای رو مطرح کرد، اعلام کرد که تنها راه به اصطلاح مرخورد با جمهوری اسلامی ایران و تنها راهی که به اصطلاح ما در پیش رو داریم در قبال ایران این هستش که اون رو به عنوان یک بازیگر بسیار قدرتمند یک بپذیریم و دو قواعد زندگی در کنار اون رو یاد بگیریم. هر اندازه ما از این مسئله دورتر بشیم و هر اندازه رو به محاسبات ایدئالیستی بیاریم، اون موقع ما ضریب ضربه پذیریمون در مقابل ایران و در قبال حتی نظام بین الملل افزایش پیدا میکنه. الان تقریبا 12 سال 13 سال از اون حرف برژینسکی گذشته، ما الان داریم میبینیم که آمریکایی که قبلن مخصوصا بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی قدرت ائتلاف سازی داشت در نظام بین الملل، یعنی خودش یه محور رو تشکیل میداد، در اصطلاح بطن یک محور قرار میگیره و معادلات رو حول خودش میچید، الان در موقعیتی قرار گرفته که یک میاد به صورت علنی اصرار میکنه و التماس میکنه به کشورها برای اینکه به ائتلاف ضد ایرانی بپیوندن و بعد هم در عمل موفق نمیشه. حتی شرکای اون هم میان اعلام میکنن که خب در نظام بین الملل امروز این هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر هستش و حتی دیگه حاضر نیستن آمریکا رو به عنوان یک قدرت محوری بپذیرن. این اصلی ترین پیامش این بود و به نظر من این حادثه نفتکش ایرانی و معادلاتی که تا یک ماه خورده اخیر و
اتفاقاتی که رخ داد نقطه آشکارساز افول و سقوط هژمونی آمریکا در نظام بین الملل بود.
ممنون میشم جناب عالی پشت خط تشریف داشته باشید. مجددا خدمتتون خواهیم رسید. خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم صحبت‌های آقای زهروند و آقای قفاری که در کنار هم قرار میدیم جای یک سوال اساسی و کلیدی باقی است. به نظر میرسد که ادعای آقای ترامپ مبنی بر اینکه کشتی آمریکایی در خلیج فارس مورد اصابت قرار نگرفته و برمان لزومی ندارد که ما ناو جنگی بفرستیم رو کارشناسان یک نوع عقب نشینی آشکار واشنگتن از حوادث سیاسی اخیر توصیف میکنند.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
پانزده و 26 دقیقه از تهران شنونده برنامه جمعه با سیاست از رادیو تهران هستید که با واکاوی حوادث اخیر یعنی آزادی کشتی نفتکش ایرانی از چنگال دزدان دریای انگلیس اشاره میکرد. جناب آقای زهروند،
در خدمتم.
این ادعای ترامپ مبنی بر اینکه کشتی آمریکایی در خلیج فارس مورد اصابت قرار نگرفته و ما لزومی نمیدونیم که کشتی بفرستیم برای اونجا یک نوع عقب نشینی آشکار آمریکا نیست در این زمینه؟
در واقع یک نوع هم به عنوان عقب نشینی یا به عبارتی یه تغییر موضع آبرومندانه است.
درسته.
چون اینها هم که شما اشاره فرمودید و مهمان گرامی، بحث این بود که میخواستن ائتلاف بسازن. خب دنیای امروز اصلا شرایط رو تغییر داده، یعنی کشورها هم که امریکا میاد میگه اول امریکا و منافع خودش رو حتی در گروه غرب مقدم میشموره و رسما همینا اعلام میکنه، دیگران هم همینجوره. مهم منافع ملی کشور هاست. خب وقتی ژاپن 60 درصدش رو از نیاز سوختیش رو از داخل خلیج فارس و 90 درصد از کل منطقه عمان و خلیج فارس رو تامین میکنه، چینی ها 80 درصد ارزم و کره جنوبی باز به همین ترتیب درصد بالایی رو داره از این منطقه به دست میره و بعد هم این کشورها دقیق رصد میکنن و میدونن که بازی امریکا در واقع بازی سیاسی امنیتی با رویکرد اول امریکا، اونم برای حفظ هژمونیش هست.
بله.
یعنی به هیچ عنوان ارتباطی با اون منافع جمعی که در گذشته میتونستن سهم عوامل رو تعیین بکنن و مشخص بکنن نیست. بنابراین کره جنوبی میدونه که موقعیت ایران و واقعیت ایران و موازی ایران بر چه اصولی پایده استواره، یا حتی ژاپنی ها وقتی سفارتخونه دارن در اینجا، اینها دارن رصد میکنن هم موقعیت داخل ایران رو، داخل منطقه رو، و از اون سب موازی آقای ترامپ رو و سناریویی که دارن اونها تحمیل میکنن. توی اون هزینه فایده میبینن که بهتره که بیستن و رد دست رد بزنن به سینه‌شون. به این مهمترینش آخرین ضربه اصلی که امریکایی‌ها خوردن از آلمان بود و فرانسه. میدونی که امریکایی‌ها به هر حال به هر ترتیبی که هست ناشی از اون وضعیت جنگ جهانی دوم، آلمان‌ها زیر چتر امنیتی آمریکا.
درسته.
خب این کشور مثل ژاپن که زیر چتر امنیتی هستش آشکارا میگه من نمیتونم کار انجام بدم، و این هستش که نشون میده آمریکایی ها موقعیت بسیار دشوار رو دارن در محیط داخلی، و اینکه آقای ترامپ داره به این صورت عمل میکنه، رفتار میکنه، نبیدیم صرفا به خاطر شخصیت آقای ترامپ، بلکه به خاطر وضعیت به هم ریخته در ساختار قدرت و ساختار نظام سیاسی ایالات متحده هستش که یه همچین فردی رو آوردن که به هر حال ببینن آخرین تلاشا به چه فرجامی میرسه.
بسیار ممنونم آقای زهروند، برای جناب عالی روزی موفقیت میکنم و بدرود.
خواهش میکنم، روز شما بخیر.
آقای قفاری، ببینید برخی از کارشناسان معتقدند که ساقط کردن پهباد آمریکایی و توقیف کشتی انگلیسی در تنگه هرمز به عنوان دو اقدام مؤثر در به وجود آمدن چنین رویه‌ای بود. از طرف دیگه شما میدونید که امارات